أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. البرهان الخامس و حاصله تحویل الدوران فی المقام الى دوران الواجب بین عامین من وجه بدل عن الاقل والاکثر. در برهان پنجم ما در حقیقت میخواییم از طریق تصویر یک علم اجمالی در مسئله دوران بین اقل و اکثر فی الاجزاء اثبات بکنیم وجوب احتیاط را. علم اجمالی که متعلق است به واجب مردد بین العامین من وجه، واجب مردد بین العامین من وجه. ببینید رفقا، برای اینکه مطلب روشن بشه و از ابهام بیرون بیاد، آی سرد علی الله مقامه دو مقدمه ذکر میکنن. دو مقدمه: گاه یک واجب مردد بین المتباینین، مردد بین المتباینین. مثل چی؟ مثل دوران واجب بین الظهر و الجمعه، دوران واجب بین نماز ظهر از یک سو و نماز جمعه از سوی دیگر. این میشه دوران بین المتباینین. یک. گاهی اوقات رفقا واجب مردد بین دو عام من وجه. قبلی چی بود؟ متباینین. حالا شد چی؟ دو عام من وجه. مثلا دوران داشته باشه اکرام واجب بین اکرام عادل و اکرام هاشمی. بدونی اکرامی بر تو واجبه، اما این اکرام واجب اکرام عادل است یا اکرام هاشمی؟ خب امتثالش یه ماده اجتماع داره. وقتی که عالم هاشمی را اکرام کنی، دو ماده افتراق وقتی که عالم غیر هاشمی یا هاشمی غیر عالم رو اکرام کنی. خب این هم میشه حالت چندم، دوم. و گاهی هم رفقا واجب مردد بین الاقل و الاکثر است، نه متباینین نه عامین من وجه، بلکه مردد بین الاقل و الاکثر، که فعلا محل بحث رو این نقطه است. از بین این سه حالتی که برشمردیم، حالت اول هیچ بحثی درش نیست. در حالت اول بحثی در اصل منجزیت علم اجمالی نیست. مکلف بر اساس قاعده منجزیت موظف به احتیاط، یعنی جمع بین المتباینین. هم باید ظهر اقامه کنه هم جمعه را. همچنین رفقا اشکالی در منجزیت علم اجمالی در حالت دوم نیست. مکلف موظفه طبق قاعده منجزیت اتیان کنه هر دو عام من وجه را، هر دو عام من وجه را، ولو با اتیان نقطه اجتماع اینها، ولو با اتیان نقطه اجتماع. ببینید که میگم ولو، چون میشه به دو شیوه احتیاط کرد. یک، اینکه شما عالم را اکرام کنید. یک. دو، و اینکه شما هاشمی را اکرام کنید. در جایی که واجب مردد بین اکرام عالم و هاشمیه. درست شد؟ میتونید هر دو را در یک فرد جمع کنید، یعنی فردی را پیدا کنید که هم عالم باشه و هم هاشمی، همون فرد رو اکرام کنی. اینجاست که هم اکرم العالم بر فرض سقوط امتثال شده و هم اکرم هاشمی. به هر حال احتیاط یا با دو اکرام، یکی به هاشمی دیگری به عالم، یا با یک اکرام به هاشمی عالم باید صورت بگیره. اینجا هم بحثی در منجزیت علم اجمالی نیست. به بیان دیگر حق ندارد به ماده افتراق یکی از این دو طرف علم اجمالی بسنده کنه، اکرام هاشمی غیر عالم یا عالم غیر هاشمی. اما منجزیت علم اجمالی در حالتی که مردد بین الاقل و الاکثر است واجب محل بحثه. اگر منجزیت تمام باشه مکلف موظف به اتیان اکثر است و اگر منجزیت ثابت نباشه مکلف مجاز به اکتفاء به اقل است. این هم حالت چندم. سوم، پس احتیاط در دوران بین المتباینین، به جمع بین دو متباین، در دوران بین العامین من وجه به اتیان ماده اجتماع، و در اقل و اکثر به اتیان اکثر. تا اینجا که مطلبی که انشاءالله نیست که بخواد سخت باشه. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم رفقا ببینید، بحث ما راجع به واجب مردد بین الاقل و الاکثر الارتباطی یعنی فل اجزاء، جا رو گم نکنید. اقل و اکثری که از یک سو ارتباطی هند و از سوی دیگر در اجزاء تصویر شده. این واجب مردد بین الاقل و الاکثر الارتباطی یعنی که در اجزاء دوچار تردده از دو حال خارج نیست، یا عبادی است یا عبادی نیست. اگر عبادی باشه برهان پنجم موضوع پیدا میکنه. اساسا برهان پنجم مربوط میشه به اونجایی که این واجب مردد ما از سنخ عبادیات باشه، از سنخ عبادیات باشه. ما میخواییم طبق برهان پنجم در واجب عبادی اثبات بکنیم تردد این واجب بین الاقل و الاکثر برمیگرده به تردد این واجب بین العامین من وجه. یعنی حالت سوم رو میخواییم ارجاع بدیم به حالت دوم. توضیح مطلب از این قراره. ببینید، اینها میگن که در واقع یا واجب اقل یا واجب اکثر است. امتثال امر در صورت تعلقش به اقل، خوب دقت بکنید، امتثال امر در فرض تعلقش به اقل با امتثال این امر در فرض تعلقش به اکثر رابطه یا عام و خاص من وجه داره. دقت کردید طرفین عام و خاص من وجه چیه؟ تعلق امر به اقل، تعلق امر به اکثر. بین امتثال هر کدام از این دو امر، امری که متعلق به اقل فرض شه و امری که متعلق به اکثر فرض شه، رابطه چیه؟ عموم و خصوص من وجه. یعنی چی؟ در یک حالت رفقا می شود به نحوی عمل کرد که هر دو فرض ما امتثال درش محقق بشه، این چه امر متعلق به اقل و چه متعلق به اکثر باشد ممتثل محسوب بشه، و در دو فرض یا فقط امتثال میشه امر به اقل یا فقط امتثال میشه امر به اکثر. همینو بس، میشه اقل و اکثر ما از سنخ دو عامه منوج. ببینید رفقا، ببینید ماده افتراق باید دو تا باشه، ماده اجتماع باید یک. روشن دیگه. الان ماده افتراق ها رو من براتون توضیح بدم. ماده افتراق چیه؟ ببینید ماده افتراق از ناحیه امتثال امر به اقل روشنه. ماده افتراق از ناحیه امتثال امر به اقل، یعنی امر به اقل امتثال بشه اما امر به اکثر امتثال نشه. این تعبیری است در اتفاقا کفایه هم امروز صبح داشتیم، بیاتون آقای کافی، که از ناحیه این یا از ناحیه صفت یا موصوف در بحث مفهوم وصف. مثلا ببینید میگن که نسبت بین عالم و هاشمی، عام و خاص منوج، ماده افتراق از سوی عالم یعنی این که عالم باشه اما هاشمی نباشه. ماده افتراق از ناحیه هاشمی یعنی هاشمی باشه عالم نباشه. تعبیر از ناحیه یعنی این، یعنی این که میگه از ناحیهش باشه اما نقطه مقابلش اون عام منوج دیگه نباشه. خب حالا میگیم ماده افتراق از ناحیه امتثال امر به اقل، یعنی امتثال امر به اقل باشه اما امتثال امر به اکثر نباشه. این که خیلی روشن، شما اتیان کنید اقل را طبیعتاً فقط امتثال امر به اقل شد. روشن دیگه، به نه جز اکتفا کنم امر به اقل فقط امتثال شد. حالا ماده افتراق از ناحیه امتثال امر به اکثر به مقدار سخته، به قول آقای سعد خفا داره در نگاه نخست، باید دقیق به قضیه نگاه کرد. علت هم کاملا مشخصه، کسی که امتثال اکثر بکنه خواه نخواه امتثال اقل هم کرده، ظاهراً آن بخاص مطلقه نه آن بخاص منوج، ماده افتراق نباید داشته باشه. ببینید نکته ای که اینجا وجود داره اینه که باید دقت بکنن دوستان برای اینکه تصویر بشه قضیه. در وهله نخست امری که متعلق و اکثر است حسب فرض چه امریه؟ عبادی. امر متعلق و اکثر امر عبادی است. این مطلب روشنیه. یک. بند دوم این است که مکلف اکثر رو امتثال بکند. فرض دوم. میخوایم با چند تا نکته تصویر بکنی ماده افتراق از ناحیه امتثال امر به اکثر. مکلف اکثر رو اتیان بکنه به قصد اتیان امر به اکثر، این هم فرض دوم، به قصد امتثال امر به اکثر. روشنه؟ یه تعبیر آقای سعد داره میگه علا وجه تقیید، این در واقع مکلف اتیان اکثر کند به قصد امتثال امر به اکثر علا وجه تقیید. یعنی چی؟ این توضیح بدیم. امتثال اکثر، امتثال امر متعلق به اکثر که میگه امتثال اکثر خلاصش میکنه، امتثال اکثر علا وجه تقیید باشه، یعنی این که مکلف به گونه ای فرض بشه، به گونه ای تصویر بشه که اگر امر تنها متعلق به اقل بود منبعث از این امر نمی شد و صرفاً در صورت تعلق امر به اکثر منبعث از امر میشه، امتثال میکنه. یه خود فرض سخته اما میشه تصویرش کرد. من اگر رفقا نماز مشتمل و سوره بود، امر به نماز متعلق به اکثر بود، من چون عاشق سوره توحیدم مثلا منفعص از این امر می شدم. اما اگر این نماز متعلق به اکثر نبود، متعلق به چی بود؟ اقل فاقد سوره بود، من انگیزه ای برای این نماز نداشتم، به تعبیر ایشون منبعث از امر نمی شد. خب اینم بند دوم. ببینید نکته ای که ایشون میگه در بند سوم، ایشون میگه در چنین فرضی ماده افتراق از ناحیه امتثال امر به اکثر محقق میشه. چطور؟ علت اینه چون بر فرض که امر به اکثر تعلق یافته باشد و این فرد منبعث از امر به اکثر صرفاً شده باشه، امتثال اکثر محققه اما امتثال اقل محقق نیست. چرا نیست؟ چون او نیتش امتثال چی بود؟ اکثر بود. به نیت امتثال اکثر منبعث شد و اتیان کرد نماز. و حال این که امری که متوجه او شده متعلق به چیه؟ به اقل. متعلق به اقل. نتیجه کار کاملا روشنه. که او در حقیقت اگر بخواد به قصد امر متعلق به اکثر اتیان کند این مأمورون بهرا، در حالی که واقعا امر تعلق یافته به اقل، در حقیقت او قصد امتثال اون امر واقعی را نکرده. امر واقعی به چه تعلق داشت؟ به اقل. او قصد امتثال چه کرده؟ امر به اکثر. اینجاست که فقط و فقط در صورتی امتثال محقق میشه که امر تعلق به چی داشته باشه؟ اکثر. فرض سختی اما خب سعی بکنن دوستان من بفهمند، این چاره ای ما جز این نداره. بلا خواهشن بفهمید روشن شد یا سعی بگم دو مرتبه؟ ببینید رفقا، امر عبادی قصد امتثال چی میخواد؟ امر میخواد دیگه، مشخصه دیگه، یا ابهام که نداره انشالله. قصد امتثال امر میخواد کدوم؟ همون امری که در واقع متوجه مکلفه، نه یه امر دیگری. نمیشود شما به قصد امتثال صله روزه بگیرید، میشه؟ به قصد امتثال صوم نماز بخونید، میشه؟ قدیم که نمیشود، تازگی هم اگه اینکه بخواد صادقه نمیشود، میشود؟ خب حالا خوب دقت بکنید، امر ما که تعلق یافته و اکثر امر عبادی است، این یک. مکلف رفقا فقط وقتی منبعث از این امر می شود که تعلق به چی داشته باشه؟ اکثر. یعنی او به قصد امتثال اکثر اساسا اتیان داره می کنه نماز و به این جهت که مشتمل بر سوره باشه. اینجاست که رفقا فقط امتثال امر متعلق به اکثر محقق میشه. چرا؟ چون امتثال امر متعلق به اقل منوط به قصد امتثال امر به اقل، به حال اینکه او قصد امتثال امر به اکثر. اینجا ماده افتراق حاصل میشه. ماده اجتماع چیه؟ ماده اجتماع اینکه مکلف رفقا اتیان کنه اکثر را، اما نه به قصد امتثال امر متعلق به اکثر، نه به این قصد، نه اینکه اتیان کنه اکثر را به قول ایشون علی وجه تقیید، بلکه علی ما هو علی. به این نیت که حالا هم به هر چه تعلق یافت، چه به اقل و چه به اکثر، امتثال کرده باشه. واضح شد؟ برای اینکه بحث ابهامی نداشته باشه، قضیه رو ما سه صورتش میکنیم. سه صورت. ببینید، شما یا اتیان اقل میکنید یا اتیان اکثر، درسته؟ یا اتیان اقل میکنید یا اتیان اکثر. بعد از اینه اتیان اقل بکنید میشه ماده افتراق از ناحیه امر به اقل. اتیان اکثر که بکنید یا به قصد اتیان اکثر، اتیان اکثر بکنید یا به قصد مطلق، به قصد امر علی ما هو و علیه اتیان اکثر بکنید. اگر اتیان اکثر کردید به قصد امتثال امر به اکثر، فقط امر به اکثر امتثال میشه، این هم میشه ماده افتراق از ناحیه امتثال امر به اکثر. و اگر اتیان کردید اکثر را به قصد امر علی ما هو علیه، در واقع میشه ماده اجتماع ما، چون چه امر تعلق یافته به عقل، چه امر تعلق یافته باشه به اکثر، تو هر دو حالت شما امتثالش کرد. مطلب روشنه؟ اینجاست که ایشون میفرماید بین الامتثالین، امتثال امر به عقل و امتثال امر به اکثر، رابطه یا آمین من وجه، که بلا اشکال در چنین حالتی علم اجمالی منجزه، علم اجمالی منجزه. میدونید یکی از این دو امتثال بر عهده شما واجب است، رابطه شون آموخاس من وجه، باید جانب احتیاط رو بگیرید، یعنی اتیان کنید اکثر را به قصد امر علی ما هو علی، چه متعلق به اکثر چه متعلق به اقل. مرحوم آقای صدر رفقا در دو خط این استدلال رو رد میکنن. ایشون میفرماین که شما بحث از تقیید در نیت به میان آوردید، تقیید در نیت، این که او قصد کنه صرفاً امتثال امر به اکثر، صرفاً امتثال امر به اکثر. ایشون میگه تقیید در نیت به هیچ وجه مضر و مخل به صدق امتثال نیست، مخل و مضر به صدق امتثال نیست، در جایی که امر متعلق به چی باشه؟ عقل. ببینید رفقا، در واجبات تعبدی نفس انبعاس امر از امر مولا کافیست، نفس انبعاس امر از امر مولا، این که او تحرکش به تحریک مولا باشه. ازش بپرسن بر چی بلند میشی نماز بخونی؟ بگه چی؟ بگه چون مولا گفت، مولا امر کرد. فقط کافیست این به آس عبد از امر و بعث مولا باشه، همینو بس. اما اینکه مکلف از خصوص چه امری منبعث شده، امر به اکثر یا امر به اقل، اینکه او در حقیقت چشمش امر به اقل مثلا گرفته بود یا امر به اکثر مثلا، هیچ اهمیتی، هیچ موضوعیتی در قضیه ندارد. این هم از این روشن. انشاءالله دیگه بخونیم تو تطبیق، اگر نیاز به توضیح بود خدمت دوستان هستیم.
نیازی آقاستان به یک شکل فرید اتخیر اکشن مهمه،
ایشون میفرماید که بین الامتثالین کی گفته اون خصوص من وجهه، که اون خصوص مطلق. هر اتیان اکثری امتثال اقل هست، اما خب هر اتیان اقلی اتیان اکثر امتثال اکثر نیست. بچش هم مشخصه، اگر شما امتثال اکثر کنید چه به قصد امر علی ما هو علی، چه به قصد امر متعلق به اکثر. به عبارت دیگر چه انبعاثتون از امر باشه مطلقا، چه انبعاثتون از خصوص امر متعلق به اکثر باشه، شما فرمان در هر دو حالت امر به اقل امتثال. البرهان الخامس و حاصله تحویل دوران فی المقام الى دوران الواجب. تحویل معنی جا به جاییه، نقل از یک مکان به مکان دیگه میگن تحویل. تحویل جا به جایی، ازا این تعبیری که ایشون به کار میبره اینه که فرماید که جا به جا کردن دوران در مقام که فل اقل و اکثر باشه الا دوران الواجب بین عامین من وجه. ببریمش به دوران بین دو عام من وجه به جای اون اقل و اکثر خودمون، بدلا عن الاقل و اکثر. و توضیح این تحویل ضمن مقدمتین، ضمن دو مقدمه صورت میگیره که این مقدمات رو اگر بخونیم میشه دوران امر بین دو عام من وجه. این واجبی که اینجا هست بالا میگه مراد واجب تعبدی است، تحویلی که میخواد صورت بگیره در واجب تعبدی است. در واقع ایشون باید اینجور بگه تحویل و دوران بر مقام الا دوران الواجب تعبدی بین عامین من وجه. الاولا این المقدمت الاولا، المقدمت الاولا. اگه دوستان خوب به عرائض من در خارج مطلب دقت کرده باشن، مقدمه اولا کبراست، مقدمه ثانی صغراست. بچه شوزم خودتون دیگه فکر کنید. ان الواجب مقدمه کبروی، تارتن یدور امره بین المتباینین کالظهر و الجمعه و تارتن اخرى بین العامین من وجه که اکرام العالم و اکرام الهاشمی و ثالثتن بین الاقل و الاکثر. مطلب روشن دیگه. ولا اشکال فی تنجیز العلم الاجمالی فی الحالت الاولا بین المتباینین، تنجیزی که الموجب، صفت تنجیز للجمع بین الفعلین المتباینین. و همچنین لا اشکال فی تنجیز العلم الاجمالی فی الحالت الثانیه، تنجیزی که موجب لعدم جواز الاقتصار علی احدا مادتی الافتراق. یا بعد ماده اجتماع رو اتیان کنی، یا بعد هر کدوم از این دو عام من وجه رو مستقلن یک بار هاشمی بیاری به شام بدی، یک بار عالم رو بیاری. و اما الحالت و سالستو که بین الاقل و الاکثر است فهی محل الکلام. مقدمه چندومه؟ اول. کبرا مشخص شد، دوران بین العامین من وجه شد چی؟ دوران بین العامین من وجه شد واجب الاحتیاط، شد منجز. به تعبیر دیگر منجز. خیلی خوب. مقدمه سقروی دوم، ان الواجب المردد فی المقام، نماز مردد بین چی و چی؟ بین تسعه منهای سوره و العشره با سوره. اذا کان عبادی، یعنی اصلا این برهان با توسلیات کاری نداره. پس نسبت بین، خوب دقت بکنید، بین چی و چی؟ یک، امتثال امر بر تقدیر بر فرض تعلق امر به عقل، یک، و امتثال امر بر فرض تعلق امر به اکثر. درست شد؟ یل عموم من وجه، نسبت بین الامتثالین عموم من وجهه. ای تا اینجا. حالا اگر عامین من وجهه و دو تا ماده افتراق رو بکنیم، و مادت الافتراق من ناحیت الامر بالعقل، یعنی امتثال امر به عقل باشه، امتثال امر به اکثر نباشه. واضح حتی روشنه چطور؟ وحیه این ماده اینه، ان یعتی به تسعت فقط نه جز اتیان کنی، امر به اکثر اتیان نشد. و اما مادت الافتراز من ناحیت الامر بالاکثر فلا تخلو من خفائن فی نظرت الاولا، در نگاه نخست خالی از خفا نیست. چرا؟ لان امتثال الامر بالاکثری یشتمل علی الاقل حتما، امتثال امر به اکثر مشتمل است بر اقل حتما، تعبیری مشتمل است بر امتثال امر به اقل حتما، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. ولیکن یمکن تصویر مدت الافتراق از ناحیه امر به چی رفقا؟ اکثر. از ناحیه امر به اکثر فی حالت کون الامر، اون امر مردد بین الاقل و الاکثر، عبادیان اینجا یک. و فی حالت، دقت بکنی قصد اول چی بود؟ امرش عبادی باشه. دو، و فی حالت الاتیان بالاکثر، الاتیان عطف بر کون الامر، و فی حالت مکلف هم اتیان کند اکثر را به قصد امری که متعلق به چیه؟ اکثر است. علا وجه تقیید، اتیان و اکثر کنه به این دایی، علا وجه تقیید اتیانش به تعلق امر به اکثر، مقید کنه اتیانشو به این که امر متعلق به اکثر باشه. الا نحوه این توضیح علا وجه تقییده، لو کان الامر متعلقن بالاقل، فقط رو باید بیاره، چون اگه نیاره اشکال هست، چون متعلق به اکثر که باشه به اقل هم هست، اما اگه فقط به اقل باشه دیگه اکثر نیست. لمن بعثن، منبعث نمیشد مکلف از این امر، عاشق سوره است، در نماز سوره باشه میخونه، اگه نباشه تکون نمیخوره. ففی مثل یه همچین حالتی که از یک سو امر عبادی است و از سوی دیگر اتیان و اکثر به دایی امر به اکثر است، تو این حالت یتحقق امتثال الامر بالاکثر، ماده افتراق از امتثال از ناحیه امتثال اکثر محقق میشه امتثال امر به اکثر علا تقدیر ثبوت این امر به اکثر، بر فرض که واقعا امر تعلق به اکثر داشته باشه. و لا یکون امتثالا للامر بالاقل علا تقدیر ثبوت امر بالاقل. چطور؟ چون اون نیت امر و اکثر کرد، درست شد؟ قصد امتثال امر و اکثر کرد، و حال این که حسب فرض امر تعلق یافته به اقل، هیچ وقت نمیشود شما با قصد امتثال یک امر دیگری را امتثال کنید در عبادیات. در عبادیات که قصد امتثال امر لازم است، باید قصد امتثال همون امری کند که بخواهد امتثال بشود، ولی بخواد با امتثال امر الف امر به ممتثل بشه، این حتما باید به روان پزشک ارجاع داده بشه، احتمالا حال این بابا اصلا خوب نیست، نیاز به یک درمان بلند مدت دقیق دارد. خیلی و یثبتو علی ذوی هاتین المقدمتین، ثابت می شود در پرتو، ذوی پرتو، در پرتو این دو مقدمه درخشان که چی؟ چی یثبت؟ فاعل یثبت، یثبت هم میشه خون که بشه نائب فاعل. ان العلم الاجمالی فی المقام اقل و اکثر ارتباطی در اجزا، به شرط اینکه واجب چرختی باشه عبادی باشه. این علم اجمالی منجز است اذا کان الواجب و عبادی کما هو واضح. ول جواب و بر برهان پنجم اینه که ان تقیید المفروض فی النیه، این تقییدی که شما در نیت فرد فرضش کردید، این تقییدی که شما در نیت فرد تصویر کردید که چی؟ که مثلا نیتش اتیان امر متعلق به اکثر باشد نه اتیان امر علی ما هو علی، یه همچین تقییدی لا یزور به صدق الامتصال، مضر نیست به حال صدق امتصال علا کل حال، حتی نسبت به امر به اقل، این حتی امر فی الواقع متعلق به اقل بود و این آقا منبعث بود و نیت کرده بود امر به اکثر تا اینو قصد کرده بود، باز هم مخل قضیه نیست. مادام تا مادامی که انبعاث مکلف از بعث و امر مولا فعلی یعنی محقق باشه، فعلیان یعنی محقق، مطلب تا اینجا روشنه؟ انبعاث مکلف از بعث مولا باشه، مهم نیست که در نیت خصوص این بعث رو قصد کرده باشه یا اون بعث، میگن این عمل رو بر خدا انجام ده، این به آس از بحث یعنی این، میگن فلانی بر چی بلند شده نماز خوندی؟ بگه چون خدا گفته بود، چون خدا خواسته بود. حالا کدوم خواسته ای خدا؟ خواسته ای که متعلق به اکثر فرض شده یا به اقل، اونش مهم نیست، تو باز خدا کار انجام بده، مهم نیست که این کاری که تو کردی لبه ای که به کدام خواسته مولا میشه. مطلب روشن دیگه. البرهان و سادس و العلم و الاجمالی و ناشئ و من مانعیت زیاده، تیتیز در چاپ های ما گذاشته، نمیدونم والا شما هم داره اینو یه نداره. برهان آخری که در مسئله وجود داره رفقا، در واجباتی جاریست که اتیان چیزی زائد بر اصل واجب، اتیان چیزی زائد بر اصل واجب منع داره و موجب بطلان واجب میشه، موجب بطلان واجب میشه، مثل نماز. تو نماز بخوای چیزی رو زائد کنی اصل نماز تو باطل میکنه، این زائد بر اقل اگر بخواد اتفاق بیفته در حالی که فقط اقل اجزاء واجب رو تشکیل میده، باعث بطلان عمل ما بشود. به بیان دیگه توضیح بدم، رفقا ببینید، اگر نماز مشتمل بر 10 جزء باشه، شما میتونید سوره رو به قصد جزئیت اتیان کنید، اشکال نداره. اما اگر این نماز مشتمل بر 9 جزء باشه، سوره یک مستحب فی الواجب محسوب بشه، امر مستحبی است که در واجبی تشریع شده، مثل چی؟ مثل نماز. شما اگه رو این سوره ای که جزء واجب نیست، مستحب فی واجب هست، قصد جزئیت کنید، اینجاست که اون زیاده مبتله که محل بحث ماست اتفاق میفته. زیاده چی؟ مبتله. روشنه؟ پس بحث ما در واجباتی است که اتیانه چیزی زائد بر اصل واجب درشون ممنوعه. البته مراد از اتیان چیز زائد یعنی اتیان چیز زائدی به قصد جزئیت، به قصد جزئیت. خب حالا بخوایم برهان رو اقامه کنیم. ببینید رفقا، برهان در 3 بند میشه تفکیکش کرد. بند اول، کسی که در جزئیت سوره برای نماز شک میکنه، شک داره آیا سوره جزء نماز هست یا نه، اجمالاً میداند، اجمالاً میدونه یا اتیان سوره بر او واجب است یا اتیان سوره به قصد جزئیت نماز موجب بطلان نماز. روشن شد؟ یا اتیان سوره بر او واجبه، یک، یا اتیان سوره به قصد جزئیت مبطل نمازش. چطور؟ چون سوره از دو حال خارج نیست، یا در اجزاء نماز داخله، یا داخل باشه میشه اکثر، نباشه میشه چی؟ عقل. اگه داخل در اجزاء نماز باشه اتیانش واجبه، میشه لبه اول علم اجمالی ما. اگه داخل در اجزاء نماز نباشه، اینجاست که اتیانش میشود چی رفقا؟ اتیانش به قصد جزئیت برای نماز مبطله. مطلب روشن دیگه، خیلی واضحه. پس یا اتیان سوره واجب است، یا اتیان سوره به قصد جزئیت مبطله. این بند اول برهان. بند دوم، بخش دوم، این علم اجمالی رفقا منجزه، این علم اجمالی منجزه، تمام شرایط تنجیز رو داره. به همین جهت مکلف موظفه با این علم اجمالی موافقت قطعی کنه، این در قبالش احتیاط تام پیش بگیره. موافقت قطعی یا همون احتیاط تام، این هم میشه جزء دوم برهان ما، بخش دوم. بخش آخر، موافقت قطعی با این علم اجمالی رو فقاینه که مکلف سوره را اتیان کند بدون قصد جزئیت، سوره رو بیاره بدون قصد جزئیت. به قصد چی؟ به قصد رجا یا به قصد مطلوبیت فلجمله. میدونید به قصد مطلوبیت این چی؟ این بالاخره یا مستحب یا واجب دیگه، در هر دو حالت مطلوبه. ما نمیگیم مطلوب وجوبن یا مطلوب استحبابن، مطلوبیت فلجمله، تنها راه احتیاط همین. خب این شد چی؟ شد برهان ششم. بر مکلف تکلیف میکنه بلند شد سوره را، یعنی اکثر را اتیان کن، تو حواست باشه به قصد جزئیت نه. اولا اتیان کن تا لبه اول علم اجمالی را امتثال کرده باشی، موافقت کرده باشی. تعبیر امتثال قشنگ نیست، موافقت، موافقت کرده باشی. لبه اول چی بود؟ اینکه اتیان عقل واجب باشه، چون ممکنه که امر به چی تعلق یافته باشه؟ اکثر. بعد میگه حالا که میخوای سوره رو اتیان کنی، بعد جوری اتیان کنی که به لبه دوم بر نخوره، اونم موافقت شده باشه. لبه دوم میگفتش که حواست باشه اتیان به سوره به کدوم قصد مبتله؟ به قصد جزئیت. خب اینکه اونم موافقت بشه، کافی قصدمون رو از جزئیت ببریم به مطلوبیت فی‌الجمله یا قصد رجاء کنیم در مثلا. اشکالی که مرحوم آقای سعد بر این برهان میگیره انحلاله. میفرمان این علم اجمالی شما منحله، خودتون حالیتون نیست. چطور منحله؟ ببینید، کسی که شک در جزئیت سوره برای نماز داره، شک داره سوره برای نماز واجبه یا نه، اگه خوب دقت بکنه تفصیلا میداند اتیان سوره مشکوک الجزئیه به قصد جزئیت مبتله. اتیان سوره مشکوک الجزئیه ولو واقعا جزء باشه به قصد جزئیت مبتله نمازه. چطور؟ ببینید، اگر مکلف بخواد مشکوک الجزئیه را به عنوان جزء اتیان کنه تشریع صورت میگیره و تشریع هم حرامه. مهمم نیست که این مشکوک الجزئیه فی الواقع جز باشه یا نباشه، چطور اتفاق میفته؟ تشریع تعریفش اینه: ادخال ما لا یعلم انه من الشرع فی الشرع. بمیگن تشریع ادخال ما لا یعلم انه من الشرع فی الشرع، چیزی که نمیدونی از شریعت داخل در شریعتش. حال که ما دانستیم تشریع یعنی این، به تبع خواهیم دانست اتیان سوره در بحث ما چه واقعا جز باشه چه واقعا جز نباشه، چون معلوم الجزئیه نیست. اگه بخواد به عنوان جزئی از یک فریضه شرعی اتیان بشه، مصداق تشریع حرام خواهد بود. مطمئن میشیم که در هر صورتی نمیتونیم سوره رو به قصد جزئیت اتیان کنیم. در هر صورتی اتیان سوره به قصد جزئیت حرام، چون حرامه دیگه واجب محسوب نمیشود. اجتماع امر و نهی بر یک فعل جائز نیست. این هم از این، چون حرامه فعلا پس دیگه وجوبش که خب وجوبش وجوب زمینی میشه دیگه، چون جزئه وجوبی که جز بخواد تعلق پیدا کنه وجوب زمینیه، طبیعتا دیگه شاملش نمیشود، بالفعل نمیشه گفت واجب است. نتیجه این که مکلف موظفه در هر حالی این سوره رو یا به قصد رجاء اتیان کنه یا به قصد مطلوبیت اجمالی فعل جمله، که فعل واقع به چی تعلق داشته باشه دردی از او دوا نمی کنه. به خود ما البرهان و سادسو و هو یجری فعل واجبات لطه توبرت زیادت و فیها مانعتن و مبتله. میشه گفت واو اینجا الان جنبه تفسیری داره، وقتی مانع باشه مبتلم هست، موانع صلات موجب بطلان صلاته. واجباتی که به حساب میاد زیادت در این واجبات مانع و مبتل، مانعتن متعلق است به اعتبرت مثل نماز، و زیادت و هیل زیادهی که اینجا مبتل و مانعه چیه؟ زیاده مبتله مراد اینها ها هیل اتیانو به فعل سوره به قصد الجزئیت للمرکب مع عدم وقوع هی. ببینید اشتباه کارش اینجاست، ما بعدن میگیم مع عدم العلم به وقوع هی هم کفایت میکنه، مع عدم احراز وقوع هی جزئن هم کفایت میکنه، لازم است واقعا جز نباشه. مع عدم وقوع چی؟ این فعل جزءاً لئون مرکب لهو مرکب میخوره شرع. حاصل برهان ان من یشک در چی؟ در جزئیت سوره. این بابا شک کرد از جزئیت سوره، کرد از همین شکش بر پایه همین شکش یه علم پدید میاد، یعلم و اجمالا اما به وجوب الاتیان به این سوره اگه واقعا جزء باشه، و اما و ان الاتیان به این سوره به قصد الجزئیه مبتلون اگه واقعا جزء نباشه، یعنی امر عقل تعلق یافته باشه. خوش میگن لان سورت این کانت جزءا حقا واقعا حقا واقعا وجب الاتیان به سورته، و الا اگر سوره جز نباشه کان الاتیان به صورت به قصد الجزئیت زیادتن خبر کانه مبتلتن للصلات. و این علم اجمالی مثل هر علم اجمالی دیگری که شرایط داشته باشه منجزون و تجب فیه الموافقت القطعیه، و تحصل موافقت القطعیتو زمین به چی برمیگرده؟ علم اجمالی. به این که اتیان کنی به سوره تا اون بند اول، طرف اول علم اجمالی موافقت شده باشه، بدون قصد جزئیت تا اون طرف دوم موافقت شده باشه. خب بدون قصد جزئیت باشه، به چه قصدی باشه؟ تو مخل به نیتم نشه. میگه بل رجاء المطلوبیه، به این امید که مطلوب شارع مقدس باشه. یا او للمطلوبیت فی الجمله، به این که خب فی الجمله مطلوب شارع یا واجب یا مستحب، یا جزء الواجب است یا مستحب به فی الواجب است. این برهان ششم. ول جواب ان هذا العلم الاجمالی منحل، منحل و ذالک لان هذا الشک فی الجزئیه، کسی که شک در جزئیت کرد. ببینید بالا گفت من یشک یعلم چی؟ اجمالا. ایشون میگه من یشک یعلم تفصیلا نه اجمالا. اختلاف بین صاحب برهان و صاحب جواب تو همینه. اون میگفت بر اساس شک در جزئیت علم اجمالی حاصل میشه، این میگه بر اساس شک در جزئیت علم تفصیلی حاصل میشه. یعلم و تفصیلا به مبتلیت الاتیان به صورت و قصد جزئیه، میدونه که مبتل است اتیان به صوره و قصد جزئیت، حتی اگر بوده باشد صوره جزء در واقع، حتی اگر سور جزء باشه. چرا؟ لأن ذالکه یعنی اتیان به سوره، در وقتی که شک به سوره داره، منهو از این شاک تشریع اون مادام شاکن فل جزئی، چون تشریع ادخال ما لیس من الشرع فشر نیست، ادخال ما لا یعلم انه من الشرع فشر نیست. فیکون و این اتیان سوره به قصد الجزئیه، زمین یکون به خط بالا برمیگرده، محرمن تشریعن، محرم ذاتی نیست، تشریعیه. ولا یشمله الوجوب و زمنی و لسوره. آقا چرا لا یشمله؟ چون نمیشه یک فعل ولو به دو عنوان هم واجب باشه هم حرام. اگه حرمتش ثابت شد به تشریع، دیگه وجوب زمنیش خواه نخواه ساقطه، فعلی نیست. و هازا یعنی کونه زیادتن، و این یعنی کونه این اتیان. آقا کونه رو بزن دو خط بالا، اتیان به سوره به قصد جزئیت، یعنی این اتیان به سوره به قصد جزئیت زیادتن مبتله. بقل زیاده بنویسید زیادت مبتله. با این توضیحی که ما دادیم کاملا معلوم شد که زیادت مبتله بودن سوره چیه. شما سوره اتیان کنید به قصد جزئیه، این چه زیاده مبتله؟ تعبیر دیگه هازا یعنی کونه زیادتن، هازا دقیق بخواید بزنید این تشریع بودنه، تشریع بودن اتیان شاک است به سوره به قصد جزئیت. این که اتیان به سوره از سوی شاک به قصد جزئیت تشریع محسوب میشه، معنای مبتل بودن این اتیان است. معنای این است که این اتیان زیاده چیست؟ مبتل است. و السلام علیکم و رحمت الله.